آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از نیروگاه راغون. تولید 10.414 میلیارد کیلووات ساعت برق طی 6 ماه اول امسال در تاجیکستان. و بازدید وزیر کار تاجیکستان از ناحیه قبادیان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اسفندیار خلیلی هستم با همکارم آقای امیری و سایر همکاران. مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. رئیس جمهور و نخست وزیر تاجیکستان از نیروگاه راغون بازدید کردند. در این بازدید علاوه بر نخست وزیر، رئیس مجلس تاجیکستان امام علی رحمان را همراهی می‌کردند. متخصصان به امام علی رحمان گزارش دادند که در حال حاضر با مشارکت متخصصان داخلی مقاوم سازی بتون سازی دیوار، سقف تونل، سیمانکاری و اقدامات عمرانی به صورت شبانه روزی در حال اجرا است. همچنین اعلام شد که در اتاقک راه‌های اضطراری و تونلی اصلی عملیات ساختمانی با مشارکت متخصصان در دو شیفت طبق برنامه انجام شد. تونلی ساختمانی لایه چهارم در صورت لزوم برای انتقال آب اضافی مخزن در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید به مسئولان و سازندگان نیروگاه آبی راغون دستور داد تا در مهلت مقرر و بر اساس نیاز نیروگاه را تکمیل کنند. امام علی رحمان با تاکید بر اینکه نیروگاه برقی آبی راغون تأسیسات راهبردی محسوب می شود و یکی از برنامه‌های اصلی دولت تاجیکستان در راستای تقویت خودکفایی در تولید انرژی است، گفت تاجیکستان به عزم و خلاقیت مهندسان و کادر فنی نیروگاه اعتقادی کامل دارد. وزارت مالی تاجیکستان در سال 2022 میلادی برای ساخت این نیروگاه تقریبا 2.5 میلیارد سومانی تخصیص داده است. از ابتدای ساخت و ساز این نیروگاه از سال 2008 تا سال جاری برای تکمیل ساخت این نیروگاه 37.7 میلیارد سومانی هزینه شده است. انتظار می رود ساخت و ساز نیروگاه برقی آبی راغون تا سال 2033 میلادی به طور کامل تکمیل شود. ظرفیت طراحی نیروگاه برقی آبی راغون واقع در 110 کیلومتری شرق شهر دوشنبه 13.1 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است. ارتفاع پیش بینی شده سد نیروگاه 330 متر و حجم مخزن 13.3 میلیارد متری مکعب است. بر اساس قانون شهرداری شهر دوشنبه فقط شرکت‌های حق ساختمانسازی در شهر دوشنبه را دارند که گردش مالی آنها کمتر از 10 میلیون سومانی نباشد. شنونده توضیحات فاضل جان فتح‌اللهیف باشد.
اگر از نقطه و نظر صفت باشد، اگر این میتواند به صفت شرکت با فعالیت بلند برداشتن صفت موکی شرکت های ساختمانی تاثیر کرده میرساند، یعنی که نه هر یک شرکت بی مسئول یا که نه هر یک شرکت کم دارویی میتواند فعالیت ساختمانی کند، لیکن از نقطه و نظر انحصاری باشد، اگر شرکت ها در این شرکت ها رو مجبور میسازد که با سلیانی با استیلوی روسی میگویم، اگر یا اینکه با استیلوی تاجیکی مشترک سازی، یعنی یک چند شرکت ها مشترک میشوند، یک شرکت مخصوصی مشترک تاسیس میدهند و در اساس همین طلبات هایی که از جانب شهرداری تصدیق شده اون رو اجرا کنند.
تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 10 میلیارد و 414 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 341 میلیون کیلووات ساعت برق افزایش داشته است. جمشید شویمزاده، معاون اولی وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت حجم کل صادرات برق در این مدت بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت و به ارزش 426.2 میلیون سومانی بوده است. و افزود در این دوره تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان برق صادر کرد. به گفته معاون وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، این وزارتخانه به منظور احداث نیروگاه های برقی آبی جدید توجه ویژه به موضوع احیای ظرفیت های موجود داشته است و در این زمینه همکنون نوسازی نیروگاه های برقی آبی نارک، سربند و قیراقوم به سرعت در حال انجام است که پس از نوسازی کامل مجموع ظرفیت این نیروگاه ها نسبت به ظرفیت فعلی 370 مگاوات افزایش می‌یابد. 15 سال از اولین تولید آیفون می‌گذرد که در تاجیکستان طرفداران زیاده دارد. بسیاری از مردم آرزوی داشتن این گوشی را دارند و منتظر آخرین عرضه آن هستند. برای گروه در تاجیکستان داشتن ابزارهای اپل از جمله آیفون مایه افتخار است، اما چرا همه آن را نمی خرند؟ صدای تعداد از خریداران و رستم گلوف کارشناس را بشنوید.
سبب اساسیش کامرای با قوت، پروسسوری با قوت، بسیارتر سوی کارای این فیرودی خریداری میکنند، برای که در اینستاگرام کامرای با قوت دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهم میبازد.
نویگری هایی که در سامسونگ است، در ایفون نیست، اینها کامرای تپتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در ایفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر وی آر نام دارد، این چیز در ایفون نیست.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیرا، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد. البته
بانک اروپایی با سازی و توسعه از طرح تاکسی سبز در تاجیکستان حمایت مالی میکند. با اجرای طرح تاکسی سبز اثرات زیست محیطی خودروهای شرکت تاکسیرانی سیاهان که با نام تجاری تاکسی مردمی رخش فعالیت میکند کاهش خواهد یافت. بانک اروپایی با سازی و توسعه 4.5 میلیون دلار برای خرید 100 دستگاه ماشین برقی و ایجاد زیرساخت های لازم از جمله سامانه های شارژ به تاجیکستان کمک میکند. شرکت تاکسیرانی سیاهان هم در قالب این طرح متعهد به ایجاد اشتغال فراگیر است. همچنین شرکت متعهد میشود که 20% از کارکنان شرکت را از بانوان استخدام و برنامه تخصصی با هدف بهبود مهارت‌های رانندگی و نگهداری وسایل نقلیه برقی برای 250 کارمند برگزار کند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکنون در 152 طرح در تاجیکستان حدود 892 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در فصل تابستان یکی از مهمترین راه های پیشگیری از بیماری های موسمی است. توضیحات پروینه مختار و دیرکتور مرکز جمهوری تشکیل طرز حیات سالم و محمد جوریف دکتر علم های طب پروفسور را بشنوید.
یکی از بیماری های موسمی که در همین فصل تابستان سر میزند این بیماری درون روی می باشد. بیماری شدید روده معده که هنگام رعایت نکردن در وقت استعمال غذا، در وقت نوشیدن نوشکه های تشنشکن، رعایت نکردن قاعده های گیگینی سانیتاری از خود درک می دهد. و اینچنین برای همین از این روی با پدران و مادران توصیه داده می شود که کودکان را زیر نظارت گیرند و بینند که کودک که آنها به شستنی دستان، به رعایت قاعده های گیگینی و سانیتاری غذا استعمال نکند، با قاعده ها رعایت کند. اینچنین در برابر کودکان و پیرانسالان همزمان زنان حامله هم با گروه آسیب پذیر داخل می شوند. در فصل گرما زنان حامله حالت خود را کمتر ناراحت حس می کنند، در وقت گرما از میار زیاد آب می نوشند، طفلی در بطن بودن. اینچنین با عضوهای گرده و دلی زن حامله نیز آسیب می رساند. هنگام استفاده بردن کاندیسیونر حرارت آن را به نهایت زیاد پست نکنند که این با میان در با شمال خوری آورده می رساند.
در سبب که آب هوا گرم هست خوشن کودکا، کودکای نسبت به بسیار با اپوزی کردن شب که همستی کلان کنن بسیار حالتو با تو پدر و مادر رای فریب کرده خودشون گریخته میرن اپوزی میکنن. این بینوات برای خیف کلان است. یکون خیف جان است که وقتی که از اپ بیرو میبرد تاثیر افتاب، یعنی افتاب چکره که میگن آدم را افتاب زده است، یعنی با این بیماری افتاب زدن گرفتار میشن. یک دیوم و جوارا آبا کلای هستن وقتی که اپوزی میکنن، البته کمو بیشم باشد که آب باوسته یا بیندی یا دهان یا گوش در اون بمیافتد. البته اون آبا با میکروبا هستند. این میتونه بایزی کسلوی شکم راو شد، بایزی کسلوی گریم دیگه سرعتی شود.
ادامه مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی منطقه‌ای وزیرانی محیط زیست کشورهای منطقه تأکید کرد به ضرورت محیط زیست توجه شود و همگان به دور از تعارفات معمول و دیپلماتی و سیاسی برای حفظ آن تدبیر کنند. نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست کشورهای منطقه غرب آسیا به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزرا و مقامات ارشد 11 کشور منطقه غرب آسیا برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی در نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست کشورهای منطقه غرب آسیا گفت حفظ اکوسیستم و محیط زیست امروز دغدغه همه مردم و همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه است. رئیسی افزود زیاده خواهی نظام سلطه، تروریست و محروم شدن دولت ها و ملت های منطقه از عرصه دانش و فناوری در تصمیم گیری سبب بروز چالش های زیست محیطی شده است. به گفته رئیسی روی کردی برتری طلبانه دولت های غربی در قرن های گذشته دست اندازی بدون حد و مرز بر منابع طبیعی بخصوص در کشورهای تحت استعمار و تولید انواع آلاینده ها در نقاط مختلف جهان برای رسیدن به توسعه اقتصادی کنونی یکی از عوامل اصلی مشکلات زیست محیطی بوده است. بنابراین این انتظار وجود دارد که آنها مسئولیت بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک قهرمان رقابت‌های بین‌المللی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کومای بایمرادوف توانست در رقابت‌های جهانی جودو در لس آنجلس آمریکا نشان طلای مسابقات را کسب کند. بایمرادوف 10 سال است که در ورزش جودو فعالیت می‌کند. کومای بایمرادوف جودو را از 14 سالگی شروع کرد. او ابتدا باکس و کیک باکس و سپس با کشتی آزاد روی آورد. در هنرهای رزمی و سامبو نیز مقام‌های مختلفی را کسب کرده است. تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال برای انجام دیدارهای دوستانه با عربستان سعودی که 14 تا 16 ایول برگزار می شود راهی آن کشور شد. اهل‌الدین توردیف سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان 23 بازیکن را برای این بازی ها دعوت کرده است که شامل 3 دروازه‌بان، 7 مدافع، 9 هافبک و 4 مهاجم هستند. و بهروز و کامران شاه در گرند اسلام مجارستان مقام هفتم را به خود اختصاص دادند. مسابقات بین المللی انفرادی گرند اسلام مجارستان 2022 8 تا 10 ایول برگزار شد. در دومین دیدار مسابقات انتخابی المپیک 406 ورزشکار 244 مرد 162 زن از 61 کشور حضور داشتند. محمد محمودزاده در وزن 60 کیلوگرم، شهباز سید ابرار در وزن 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلوگرم، کامرانشا استا پیریان در وزن 90 کیلوگرم و جهانگیر مجیدوف در وزن 90 کیلوگرم جوداکار تاجیک بودند که به بوداپست اعزام شدند. در این مسابقات ژاپن بیشترین مدال 8 طلا 1 برنج را به دست آورد. ایتالیا 1 طلا 2 نقره 1 برنج مقام دوم و برزیل با 1 طلا 1 نقره 1 برنج مقام سوم را کسب کرد. تاجیکستان با 2 مقام هفتم در بین 61 کشور در جایگاه 34 قرار گرفت. شاد و پیروز باشد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی ما باشد. وزیر کار تاجیکستان میانه معاش و دستمزد در ناحیه قبادیان را 1064 سومانی اعلام کرد. شیرین امانزاده وزیر کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در سفر خود به ناحیه قبادیان با بیان این مطلب گفت یکی از شاخصهای ارتقای سطح زندگی مردم میانگین دستمزد و همسانسازی آن با سبد مصرفی است. او تاکید کرد میزان معاش و دستمزد در ناحیه قبادیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5% افزایش داشته است. امانزاده تاکید کرد در این مدت کارگروه های برای تحقق دستورالعملی مبنی بر گسترش فعالیت های کشاورزی، برداشت محصولات زراعی و ذخایر غذایی تشکیل شده است. او همچنین در این سفر میزان توسعه صنعتی، فعالیت کارخانجات دخت لباس فرمی مکتبی و کسب آموزی شهروندان را بررسی کرد. احمدبک فراغتوف نابینا است. او 23 سال است. در بازار شهر خاروق آواز می‌خواند. او هر روز 20 کیلومتر را از ناحیه راشتقلعه برای کار و تامین مایحتاج خانواده‌اش تا بازار شهر خاروق طی می‌کند. فراغتوف هر روز از 30 تا 90 سومانی درآمد دارد.
روز بازار می آیم با می روم با می آیم با ام خیل آدم های امرای من های ام خیل دوست دارد مرا مرا سوار می کند و با می آورد با امیجا می شید.
تولید ماهی و تخم مرغ در تاجیکستان افزایش یافته است. در تاجیکستان در نیمه اول سال 2022 میزان تولیدات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.2% افزایش یافته است. تولید ماهی 26.5% بیشتر از نیمه اولی سال 2021، تخم مرغ 24.5%، میوه 12.1%، گوشت مرغ 11.5% در تاجیکستان افزایش یافت. همچنین میزان برداشت انگور 11.2%، تربوز و خربوزه 7.6% و غلات 5.9% افزایش داشته است. از آغاز امسال تا کنون در تاجیکستان 1145 تن ماهی، 576 میلیون عدد تخم مرغ، 116.3 هزار تن میوه، 20.3 هزار تن گوشت مرغ تولید شده است. در ادامه وسعت اقدامات سازندگی، اولین تونل در ناحیه درواز در حال حفر است. طول تونل 364 متر و عرض آن 8 متر است. در این باره مهندس شمس الدین محمدی نظری صحبت میکند.
در دایره صرفه مبلغ های راه افتمیلگرد خطای شکفزغر ضرور آمد که ساختمان نقبی دهه شرگوه ساخته شود. سالهای 2015-2018 بنابر سبب فرامدن سیل مجرای راه دریای پنج بسته شد و حرکت واسطه نقلیات توسط راه کلاب خورق و مدت طولانی محکم کرده شد. بنابراین ضرور آمد که نقبی دهه شرگوه ساخته شود. حالا کارهای رنگ و بارکنی در نقب رفته ساده شدن. بنابر سبب که نقب در بین دوتن دهه شرگوه ناحیه درواز جایگیر است، راه پیادگر با پنجره های آهنین جدا کرده شده است.
شنونده اخباری کوتاه باشد. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. در 4 ماه اولی سال 2022 تاجیکستان 5168 تن برنج از قزاقستان وارد کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48% کمتر است. رئیس جمهوری ترکمنستان با صدور حکم آتا گلدی جارمانوف را به عنوان وزیر بهداشت و صنعتی پزشکی این کشور منصوب کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست صاحبان صنایع ایتالیا در اقامتگاه سفیر ایران در روم تاکید کرد ما از آمریکا برای انتفاع کامل اقتصادی ایران از مزایای برجام تضمین می‌خواهیم. قیمت پیاز و بادرنگ در تاجیکستان در اوایل ایول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر افزایش یافت. بیشتر تولید کنندگان علت افزایش قیمت محصولات را با گران شدن قیمت کود، سوخت و نیروی کار مرتبط می دانند. دولت قرغیزستان از پیشنهاد واگذاری فرودگاه مناس و اوش به شرکت ترکیه خودداری کرد. عاقل‌بک جباروف نخست وزیر در رابطه با این تصمیم گفت ما به این دلیل از اجرای موافقتنامه پیشنهادی واگذاری فرودگاه مناس و اوش خودداری کردیم، زیرا به طور کامل منافع قرغیزستان را برآورده نمی کرد. از آغاز امسال تا کنون 10 مرکز آموزشی پیشتابستانی در تاجیکستان بهره برداری شد. این مراکز در شهر دوشنبه و نواحی اسفره، پنجکند، کانی بادام، خوجند، اشت، باباجان، غفوروف و فیض آباد بهره برداری شد. و مراسم 30 سالگرد برقراری ارتباطی دیپلماتی تاجیکستان و آلمان برگزار شد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در این مراسم درباره ابتکارات بین المللی تاجیکستان در زمینه امنیت، آب و انرژی، حفاظت از محیط زیست، آبشویی و صرفه‌جویی در یخچال‌های طبیعی سخنرانی کرد. با ادامه مشروع خبرها با ما باشید. طی 6 ماهی سال جاری میلادی صادرات کالا و خدمات در تاجیکستان 30% افزایش یافته است. تاجیکستان طی 6 ماهی سال 2022 به میزان 1.3 میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کرده که در قیاس با دوره مشابه یک سال پیش 30% بیشتر است. بر اساس اعلام خدمات گمرک تاجیکستان طی این دوره محصولات این کشور به صورت عمده به شویسریا، قزاقستان، چین، ازبکستان و ایران صادر شده است. باغداران تاجیکستان از برداشت امسال باغهای خود راضی هستند و میگویند که یک سال فراوانی برای آنها فرا رسیده است. صدای مستون شریپوف، معاون رئیس بازار دهقان و تعداد از شهروندان شهر دوشنبه را بشنوید.
ما تمام شرایط را مهیا کردیم که تا اینکه به واسطه استحصال کننده به استعمال کننده رسانده تواند، میانه را عموما به ما به حساب گرفته نمیشد. سالهای پیش باشد اگر از راه ها، از درآمدگاه بازار، از دیقان ها خریداری کرد امیان را با بالاش به نرخ مونده در بازار میفروختند که این چیز پورا در بازار دیقان از بین رفته است.
انجیر مثلا آلو چند، همین آدم دیقان خود چه رئیس داری ها؟
این از دیقان ها میگیره؟ بالاش تا چند سو میمونه؟
تقریبا 6 سو میگیره تا یکون تا زدگی میبروره تا از خود بازارش تا سلفان استوسنش همو هفت سامون ما دمی غلطه. ما 12 میگیم خیلی با از شخصایی که خیلی ارزان کنید تا میگم تا 10 تا 9 میتیم.
این شفتالوی کلچه شفتالو هست ای 10 سم تا 6 سم نخوره.
قیمت های تربز خربزه قیمت های باور کس کمغال زورش نمیرسن بایو میگیرن کمغال ها نگاه میکنن خدا را شکر پامیدور فرومت بودرین فرومت سبب همی که کنترول نیست های
قیمت های برای مردم کمغل به هفت قیمت های شاید که پول دارش ده هیچی نیست میگن هیچی نیست نگه برای مردم کمغل قیمت های
سلیوار را گفت روش گرمه زن سلیوار ما چین نمی رفتیم یستیمی یکون شب داریم یست سامون یک سلیوار دادیم انا پگش رفتیم 40 درمی گرفتن انا که ایمان گرفتم ایو یستیمی ایمان گرفتم ایو خشون 3 سم 4 سم فروخته است های اگر دقون قینا می برای میتیم پیش دردن نمی اونو چک شغم میتیم چک در آمدن او چسکرش میا اینش میا
نوروز جمعایف رئیس بخش ایمنی بهداشتی و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان از تشدید اقدامات مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس همگیر در این کشور خبر داد. بنابر سخنان وی در فرودگاه ها و پست های بازرسی زمینی درجه بدن مسافران سنجیده و گواهی واکسیناسیون آنان بررسی می شود. تحت ریاست وزارت بهداشت تاجیکستان همچنین مرکز ضد بحرانی پیشگیری از نفوذ ویروس همگیر فعال شده است. وی افزود به ویژه شهروندانی که از قزاقستان و ازبکستان و همچنین از امارات متحده عربی و ترکیه به این کشور وارد میشوند بررسی این موارد الزامی است. بنابر سخنان این مقام وزارت تندرستی تاجیکستان در حال حاضر هیچ محدودیت برای ورود افراد به این کشور اعمال نشده است. اما سویه های جدید کرونا بیشتر افراد را درگیر میکند. متخصصان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی را بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا میدانند. هنگامه چهارشنبه و سرایشناس در این باره توضیح میدهد.
ویروس همون ویروس است، نکم شتمپ خود را عوض کرده. چخیل که ما میدونیم عین حال تمام جهان را این شتمپ اومیکرون فرا گرفته است. این بیماری به مثل زکام یعنی سبک میگذارد و قریب که در بیماران آریزه بیماری یعنی که التهاب شش ها به نظر نمیرسد. وقتی که یکی از علامت های این بیماری در بیمار مشاهده میکنند حتما به طبیب منطقوی مراجعه نمایند، چون که سری وقت به معالجه درست این بیماری آغاز نمایند. علامت های بیماری را در خود مشاهده میکنند حتما خود را باید ایزولیاسیا یعنی که الهیده نگاه دارد. شخصان زیادتر از 50-60 بالا این بیماری را میتوانند از لحاظ آنی که بیماری های دیگر مزمن دارند میتوانند این بیماری را وزمین گذارند و خوب میشد که هنگام مشاهده کردن در خود یکی از علامات های این بیماری سر و خود رو ایزولاسیون کند و به طبیب منطقوی مراجعه کند. راه های پیشگیری این بیماری ها در اول یعنی تست شستن دستان با صابون در جای های جمعیتی حتما استفاده بردن نخاب های کرده حتما استفاده بردن مواد های سر غذا، سر ویتامین، سبزیجات ها، میوه‌جات ها اینچنین سیر و گشت در هوای تازه اگر شخصی بیمار در خانه در شرایط امبولاتوری تبوبت گیرد حتما به ضرر نمودن همان ولاژن اوبورکا میگویند از محلول های دزینفکسیونی.
پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از نیروگاه راغون. تولید 10 میلیارد و 414 میلیون کیلووات ساعت برق طی 6 ماهی امسال در تاجیکستان. و بازدید وزیر کار تاجیکستان از ناحیه قبادیان. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. با قسمت دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم خدمت شما هستیم. اخیراً از سوی مقامات رسمی طالبان کتابی تحت عنوان الامارت الاسلامیه و نظامها منتشر شده که بیانگر سیاست های بنیادین و آینده نگرانه امارت اسلامی افغانستان است. درباره این کتاب بیشتر صحبت میکنیم. الامارت الاسلامی و نظامها عنوان کتابی است که توسط یکی از تحصیل کردگان دارالعلوم حقانی به نام عبدالحکیم حقانی نگاشته شده است. وی اهل قندهار و فارغ التحصیل دارالعلوم حقانی است. وی در حکومت نخستین طالبان به کار قضایی اشتغال داشت و رئیس دادگستری بود و در حال حاضر نیز همین سمت را یک بار دیگر از آن خود کرده است. او در سالهای اشغال افغانستان توسط آمریکا در پاکستان مشغول تدریس و تألیف بوده و کتابهای متعددی نگاشته است. کتاب حاضر که به گونه مرامنامه حکومت فعلی طالبان به حساب می آید، از نظر متن روان است و نشان می دهد نویسنده بر منابع و متون کلاسیک مسلمانان تسلط زیادی دارد. این کتاب مورد تایید رهبر گروه طالبان قرار گرفته است. رهبری که خود حوصله خواندن کامل کتاب را ندارد و تنها بخشی از آن را مطالعه می کند و با تکیه بر اطلاعات دیگران تاییدش می کند. و اما تحلیلی چند در باب این کتاب. بعد از گذشتن 9 ماه از زمان خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و تسلط طالبان بر آن، از دید این گروه جامعه افغانستان هنوز یک جامعه جاهلی است که قانون خدا در آن حاکم و جاری نیست. لذا طالبان با الهامگیری از سید قطب در پی جهاد و ایجاد گروه‌های پیشتاز هستند تا بتوانند از این طریق مجد اسلام و مسلمین را زنده کنند. در بخش معرفی این کتاب با استناد به کلام سید قطب، شعار احیای مجد و عظمت اسلام و مسلمین صدر اسلام مطرح شده و راهکار آن کنار نهادن قوانین بشری و جایگزینی آن به قوانین جامعه اسلامی در امور حکومتی معرفی شده است. در این کتاب راه استقامت بر دین در جهاد با دشمنان خدا و دشمنان دین منحصر شده است. بعد از خروج آمریکایی‌ها و متحدانش، ترک جهاد برای مجاهدان امارت اسلامی تجویز نشده و گفته شده که هدف از جهاد اخراج آمریکایی‌ها و ناتو نبوده، بلکه اجرا و تطبیق قوانین خداوند بر مردم افغانستان تحت لوای شریعت بوده که برآورده نشده و تا برآورده شدن آن جهاد ادامه خواهد یافت. در این کتاب حکومت بر دو قسم حکومت جبایت، جمع مالیات و حکومت هدایت تقسیم شده که شاخصه نوع اول جمع مال و پرداختن به امور رفاهی است، اما شاخصه نوع دوم دعوت به سوی خدا، امر به معروف و نهی از منکر و غیر است و حکومت طالبان از نوع دوم است که قوانین آن برگرفته از قرآن و سنت بر طبق فهم سلف و مجتهدان می باشند. حکومت طالبانی مخالف با دموکراسی و حق به انتخاب مردم است، زیرا این گروه قوانین بشری را از اساس باطل می داند، چون قوانین بشری بر اساس هوای نفس است و قانون صحیح و درست فقط قانون آسمانی است و نسبت به امور مدنی در شریعت اسلامی قوانین کلی وضع شده که جزئیات آن به خود متشرعین واگذار شده تا با اجتهاد آن را به دست آورند. مبنای رسمیت مذهب در حکومت طالبانی اکثریت پیروان آن قرار گرفته و بر این اساس مذهب حنفی رسمیت پیدا کرده و مذاهب دیگر آر و ننگ تلقی گردیده است. لذا ازدواج یک دختر حنفی مذهب با غیر حنفی مذهب منع شده است. همچنین اقلیت ها از داشتن دستگاه قضایی محروم گردیده تا حکومت تضعیف نشود، چنانکه عثمانی از این ناحیه تضعیف شد. قاضیان باید حنفی باشند. در این کتاب از یک طرف نوع حکومت طالبان، حکومت هدایت معرفی شده و بر پیاده سازی قانون خدا در جامعه پافشاری شده، و از طرف دیگر اقلیت ها از داشتن قاضی از ناحیه خودشان محروم گردیده و ازدواج حنفی با غیر حنفی منع شده، که خود تناقض گویی و پارادوکس آشکاری است. در این کتاب عرف، عادات، آداب و رسوم به شرط اینکه مخالف شریعت نباشد به رسمیت شناخته شده و بر رعایت طبیعت افغانی از قبیل نوع لباس، زبان و غیره مورد تاکید قرار گرفته. اما طالبان در عمل به دنبال آن است که قومیت‌های دیگر به خصوص فارسی زبان‌ها را وادار کند تا نوع پوشش خود را تغییر دهند و زبان رسمی را حتی در بین فارسی زبان‌ها زبان پشتو قرار دهند، که این هم نمونه دیگری است از تناقض بین گفتار این کتاب و کردار طالبان در میدان عمل. آزادی بیان و آزادی عقیده در این کتاب به صورت مشروط مورد تاکید قرار گرفته، یعنی مشروط به این که کسی بدعت گذار نباشد و حتی بر مبارزه با بدعت ها تاکید شده است، حتی اگر بدعت ها در حد کفر هم نباشند. باز میتوان تا حد قتل بدعت گذار پیش رفت. با این حساب معلوم است که مذاهبی مانند شیعه که از نظر آنها بدعت گذار هستند، از نظر ابراز عقیده و تبلیغ عقاید چه وضعی خواهند داشت. طبق نظر جمهور، یکی از شرایط رهبری سلامت چشم، گوش، دستان و پاها ذکر شده، به گونه‌ای که اگر یکی از این عیوب بر امام عارض شود از امامت عزل می شود. سوال اینجاست که چرا ملا عمر رهبر طالبان با اینکه چشم خود را از دست داد از رهبری برکنار نشد؟ مسئله حق انتخاب مردم در این کتاب جای خود را به بیعت داده که به اهل حل و عقد، یعنی خواص جامعه، اختصاص پیدا کرده و عامه مردم در آن به طور کامل نادیده گرفته شدند و تصریح شده که عامه مردم کاری نیستند. این نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار یک حکومت دموکراتیک را از طالبان داشت. دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزارم از شما. همواره سالم و موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگه دارد.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی و مرور بر رشد هنری آهنگری سنتی در کاشان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. پس از تعمیرات طولانی موزه هنرهای معاصر در تهران، نمایشگاه نیهان بر عیان در این موزه برپا شده است. نمایشگاه جذاب درباره ارتباط نگارگری ایرانی و هندسه که بر پایه پژوهش‌های درباره نگارگری ایرانی است. نمایشگاه نیهان بر عیان فرصت مغتنم برای بازشناسی داشته های فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آورده و نشان می دهد دستوری زبانی مشترک در همه هنرهای ایران از جمله نگارگری، قالی‌بافی، معماری و غیره وجود دارد و همگی ریشه در هندسه دارند. در این نمایشگاه بر ریشه های تاریخ هنر ایران و تأثیر آرا و نظرات ریاضیدانان بر جلوه های هنری پرداخته شده و نمونه های از هنر نگارگری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این نمایشگاه حاصل یک پروژه پژوهشی است که از 4 سال قبل آغاز شده و به پیوندی علم و هنر نگارگری در سده های 8 تا 11 هجری قمری می پردازد. این نمایشگاه به صورت تخصصی بر روی هندسه تصاویر کار میکند و نخستین کتابی که در آن بررسی میشود کتاب جامع التواریخ رشیدی است که در قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی در عبر رشیدی تصویر شده است. آخرین اثر هم شاهنامه شاه عباسی متعلق به ابتدای قرن 11 هجری است. در بخش های مختلف این نمایشگاه لایه های متفاوت از این پژوهش در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. معرفی ریاضدانان و هندسه‌دانان ایرانی، ابزار کاری آنان، رابطه هندسی درون تصویر، حضور گره در نقاشی ایران، آنالیز رنگی و غیره از جمله مسائل است که در بخش های مختلف نمایشگاه ارائه شده است. گفتنیز از دوران باستان استفاده از هندسه در هنرها از جمله نقاشی امر عادی بود و رابطه نزدیک بین هنرمندان و هندسه دانان وجود داشت. اما هنرمندان گاه هندسه را به نحو رمزآلود در آثار خود به کار بردند. از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در ذیل موضوع ساختار نقاشی ایرانی مطرح شده است، موضوع هندسه پنهان در نقاشی ایرانی است که مطالعات مربوط به آن نیز بسیار اندک است. این کاربرد پنهانکارانه از طریق ایجاد تقسیمات مشخص هندسی و جانمایی عناصر تصویری، روایت و انتقال غیر مستقیم مفهوم به مخاطب می انجامد. بنابراین هندسه پنهان علاوه بر سازماندهی ساختار نگاره، لایه های معنایی پنهان ایجاد می کند. هندسی پنهان مختصات هندسی است که هنرمند بر اساس آن به ترکیب بندی اثر خود می پردازد و هدف از آن ایجاد یک کل منسجم است به گونه ای که حاوی بیان هنری باشد. این هندسه و تناسبات منطقی آن از آنجا که به طور محسوس در اثر مشاهده نمی شود هندسی پنهان و از آنجا که بنیان اثر بر اساس آن پیریزی شده هندسی بنیادی نامیده می شود. در حقیقت در بررسی هندسی پنهان پژوهشگر به دنبال شناخت اصول هندسی است که هنرمند صاحب اثر بر مبنای آن به ساماندهی عناصر موجود در اثر خود پرداخته است. دانش هندسه در ایران با تمدن باستانی ایلام آغاز شد و میزان پیشرفت و کاربرد آن در بناهای زیگورت ها مشخص است. در دوره ساسانی پیشرفت هندسه را در شهرسازی و نظم مثال زدنی ساختار شهرها و بناهای مسکونی و اداری میتوان مشاهده نمود. در دوران اسلامی پسران موسی ابن شاکر خراسانی یعنی محمد، احمد و حسین که در قرن سیم هجری قمری میزیستند اولین کسانی بودند که هندسه را با محاسبات عددی بررسی کردند. عبدالله محمد ابن خوارزمی که دوران فعالیت علمی او اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری قمری بود بی تردید بزرگترین ریاضیدان عصر خود بوده است. باید گفت کمالدین بهزاد یکی از نقاشان معروف ایران است که سعی در نشان دادن واقعیت ذاتی پدیده ها داشته و از علم هندسه در این را بهره های فراوان گرفته است. بهزاد در سده نهم هجری قمری به نقطه اوج نگارگری ایرانی در مکتب هرات رسید. ظهور وی نگرش نوینی را در مکتب هرات به وجود آورد و باعث تحولات چشمگیری در نگارگری ایرانی شد. توجه ویژه بهزاد به انسان و ریالیزم و مهارت در تکنیک برای اثرگذاری پیشرفتی محتوا و مضمون باعث شد که به آثار بهزاد توجه بیشتری شود. او با درک عمیق ادبیات و عرفان ایرانی از هندسه پنهان در آثارش بهره های فراوان برد و با مدد روشی هندسه ترکیب بندی شکل ها و با بهره گیری از تاثیر رنگ ها به وحدت کلی دست یافت. بهزاد در تصاویر که از کیفیت معماری گونه دارند نظام تناسبات معینی را